من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسب الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. در روز ماه مبارک رمضان فقط انسان میتونه روزه ماه رمضان رو بگیره، هیچ روزه دیگری در ماه رمضان مجاز نیست. یعنی اگر یک کسی فرض کنید گفت من روزه ماه رمضان نمیگیرم، نمیخوام روزه ماه رمضان بگیرم، ولی روزه مستحبی میگیرم، در روز ماه رمضان گفت روزه مستحبی میگیرم، این روزه مستحبی باطل، جای روزه رمضانش هم نمیگیره. یعنی نه روزه رمضانو گرفته نه این روزه مستحبی روزه حساب میشه. در ماه رمضان اگر انسان مکلف است و قدرت دارد باید روزه رمضان بگیرد، اگر نمیتونه روزه رمضانو بگیره به هر علتی، مسافر مریضه، هیچ روزه دیگری را هم نمیتونه بگیره. دقت فرمودید. ما یه مسئله ای داریم در باب روزه و آن این که مسافر نمیتونه روزه بگیره. هر مسافری که نمازش شکسته میشه روزش هم باید بخوره. اما یک مورد در روزه استثناء شده، در نماز استثناء نداریم ولی در روزه استثناء داریم، یعنی ممکنه انسان مسافر باشه روزه هم بگیره روزش هم درست باشه. اون کجاست؟ اگر نذر کند. این مسئله جدای از مسئله که میگفتم حالا ربطش میدم به هم. اگر یک کسی فرض بفرمایید میخواد بره کربلا، نذر میکنه میگه خدایا اگر موفق شدم رفتم کربلا، کربلا 3 روز روزه میگیرم. خب توقفش در کربلا چند روزه؟ 10 روز که وای نمیشه کربلا، 5 روز همش کربلا مثلا میخواد وایسه، 3 روز 4 روز بیشتر کربلا توقف نداره. مسافر این نمیتونه روزه بگیره، ولی اگر نذر کند، به نذر این روزه در سفر هم صحیحه هم واجب میشه اصلا برش. این آقا الان مسافر، نمازهای 4 رکعتیش و 2 رکعتی میخونه چون مسافر، نماز شکسته است ولی روزه رو حتما باید بگیره. دقیق فرمودید. پس ما یه موردی داریم که انسان مسافر است، نمازش هم شکسته ولی روزه باید بگیره. اون کجاست اگر نذر کند که در سفر روزه بگیرد. این مسئله سر جا خودش محفوظ. حالا ربطش میدم به مسئله که میگفتم اگر کسی ماه رمضان پشت رفت کربلا، 21 ماه رمضان میخواد نجف باشه، خب حالا نجف چند روز توقف داره؟ همش در نجف 5 روز، بیشتر توقف نداره، پس مسافر دیگه. بله. نمازها شکسته است. بله. روزه چطور؟ نه نمیتونه روزه بگیره. با نذر چطور؟ الان نذر میکنه خدا یا اگر 21 ماه رمضان من نجف بودم 3 روز روزه میگیرم، درسته یا نه؟ نه نذرش باطله. چرا؟ چون تو ماه رمضونه. در غیر ماه رمضون درست بودا، تو ماه رمضون فقط یک مدل روزه داریم، روزه رمضان. اگر نتونست به هر علت، چون مسافره، چون مریضه، به هر جهت نتونست روزه رمضان بگیره، هیچ روزه دیگری رو دیگه نمیتونه بگیره، حتی با نذرم نمیتونه روزه برای خودش درست کنه. دقت فرمودید؟ یا روزه رمضان اگر نه هیچی دیگه، حتی با نذر. در غیر رمضان با نذر مسافر میتونست روزه بگیره و میبایستم که روزه بگیره، ولی در ماه رمضان احترام ماه رمضان اقتضا میکنه فقط به عنوان رمضان روزه بگیره. اگر نمیتونه بگیره هیچ روزه ای رو نمیشه بگیره. صلواتی ختم فرما. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در میان یک مردمی و جمعیتی مبعوث به رسالت شد که دلهاشون از یکدیگر بسیار پراکنده و فراری بود. خونها می ریختند، جنگهای بسیار طولانی و دامنه دار در میانشون متداول بود. در میان یک جمعیت متشتت پراکنده این بزرگوار مبعوث به رسالت شد. بسیار زحمت کشید رسول گرامی اسلام، بسیار خون دل خورد، بسیار رنج برد تا توانست این دلهای پراکنده فراری متنفر از یک دیگر را به هم نزدیک بکنه. یکی از معجزات پیغمبر اکرم، یکی از بهترین شواهد صدق رسول الله، همین کار معجزه آسایی بود که پیغمبر اکرم یک تنه انجام داد. اون اقوام و گروه های نیمه وحشی پراکنده متشتت متفرق را چنون به یک دیگر پیوند داد. خوب دقت بفرمایید، الان دنیا با این همه امکانات و ابزاری که برای تبلیغات در اختیار داره، از ماهواره و تلویزیون و اینترنت و سایت و نمیدونم سینما و فیلم و کاریکاتور و اینا، ماشاءالله امکاناتی که الان بشر بخواد یه مطلب رو تبلیغ بکنه در اختیارشه. آیا دنیا میتونه همچه کاره رو بکنه؟ نه یک انسان، یک مملکت، یک ابرقدرت. شما ببینید تو دنیا الان میتونه همچه کاره رو بکنه که رسول خدا در میان اون مردم نیمه وحشی یک تنه بدون هیچ گونه امکانات انجام داد. این دلهای بریده متنفر چنون اینا را با هم آشنا کرد، چنون این دستها را در میان هم گره داد. واقعا بهت‌آوره، واقعا شگفت‌آوره. حقیقتا اگر به دیده انصاف بنگریم معجزه بزرگ رسول الله. اینقدر الفت، محبت، مودت، به هم پیوستگی در میان این مردم ایجاد شد. همون مردمی که اونقدر از هم فراری و گریزان بودن، حالا اینقدر به برکت نبوت حضرت ختمی مرتبت اینقدر به یک دیگر مهربان شده اند که در تاریخ نوشته اند وقتی مهاجرین، یعنی اونایی که اهل مکه بودن، اسلام آورده بودن ولی نمیتونستن از شر کفار در مکه زندگی کنن، اینا هجرت کردن آمدن مدینه. 400 نفر بودن اینا تقریبا. اینا وقتی آمدن مدینه، مردم مدینه که بهشون میگیم انصار، تاریخ رو برده نگاه کنید، هر کدوم از انصار به هر مقداری که در توان و قدرتشون بود پذیرایی میکردن از این 400 نفر، با تمام امکاناتشون از اینا پذیرایی میکردن. اونایی هم که قدرت مالی نداشتن، در تاریخ نوشتن روزا مرداشون پا میشدن میرفتن به بیابان خارکنی میکردن، خار رو میآوردن بازار میفروختن، تبدیل به پول میکردن، در اختیار مهاجرین قرار میدادن. دنیا تونستی هم چه کاری بکنه؟ همین امروز خودش گرسنه است، نون تو سفره‌اش نداره، پا میشد میرفت تو آفتاب عرق میریخت، خار از زمین میکند، میآورد بازار میفروخت، یه شندرغاز پولی میکرد، درهم و دینار میکرد، میامد در اختیار این مهاجرین قرار میداد که تو مسجد راحت نشستن، چشمشون به در مسجده که یکیزی در رو واکنه، یه لقمه نون تو سفره اینا بذاره، یه تیک پارچه به اینا بده، بدنشون رو بپوشونن. نسبت به همشهری های خودشون خدمت کنن. خب میگیم همشهریه، یه اهل مکه هست اصلا، بابا ننه همو نمیشناسن، از اسم و رسم هم هیچ خبر ندارن، صرفا به جهت اینکه این یه مسلمان مثل من، مؤمن به خداست مثل من، من ایمان به خدا آوردم، اینم ایمان به خدا آورده، یه وجه مشترک ما داریم، او ما به هل اشتراکمون خداست، ما به هل اشتراکمون رسول اللهه، صرفا به خاطر همین. این چه وحدتیه، این چه الفتیه ایجاد کرده رسول الله میان این مردمی که واقعا نیمه وحشی بودن، به دخترانشون اینا رحم نمی کردن. به پیغمبر اکرم عرض کرد خدا به من 10 اولاد داد، یکی از اینا رو یک بار نبوسیدم من، اینقدر خشن بودن اینا، ولی به برکت رسول الله صلی الله علیه و سلم به چه جایی رسیدن، چه اخلاقی، چه عطوفتی، چه محبتی، چه ترحمی. وقتی اینا به جنگ می رفتن، به جهاد، رسول اکرم اینا رو می برد، اخوت بینشون ایجاد کرده بود، دوتایی رو با هم برادر کرده بود. الله اکبر، اینا باب شده بودن برادر، این برادر اون، اونم برادر این. وقت بعد یه غزوه ای، یه جنگی پیش می آمد، پیغمبر اکرم این جنگ نوبت اینه، اینو برمی داشت می برد، اون یکی دیگه که برادر ای بود، صرفا به عنوان ایمان ها برادر شده بود، او موظف بود بدوه، کار کنه، زحمت بکشه، هم خرج زن و بچه خودش رو در بیاره، هم زن و بچه اینه اداره کنه، که برادر مؤمن اوست. ولذا اونی هم که تو خط مقدم بود، خیالش از نای زن و بچهش راحت راحت بود، میدونست یک کسی مثل خودش مهربان، عطوف، غمخوار باره سر زن و بچهشه، هر مشکل اینا داشته باشن به دادشون میرسه. اینا رو اینجور تربیت کرده بود. جزاک الله یا رسول الله عن الاسلام خیر الجزا. چه معلمی، چقدر قوی، چقدر نیرومند. این کار معجزه است اصلا. اون مردم با اون اخلاق و منش و روش، حالا این گونه با این کیفیت، غزوه تبوکه. این نمونه ها رو برداریم بخونیم تو تاریخ، اینا جاذبه های اسلامه. غزوه تبوک 25,000 نفر لشکر برداشته بره با امپراتوری قدرتمند زمان یعنی روم بجنگه. یه وقتی هم این غزوه پیش آمد از نظر زمانی هیچ مناسب با کار اونا نبود، زیرا وقتی بود که میخواستن برن عبایدشون از تو باغات وردارن خرمهاشون جمع کنن، یه ها پیغمبر اعلان بسیج کرد و جمعیت برداشت بریم با روم به جنگ. بودم یه چنین قدرت عظیمی. خب لشکر پشت آمد، خرمه ها رو ول کردن رو درخت ها و تو باغا. چی میشه؟ آیا میرسن برگردن عبایدشون جمع کنن؟ خب این محصول یک سال زحمتشه دیگه، ای پسنداز و ذخیره زندگیش، همه رو ول کردن دنبال پیغمبر را افتادن. چون آخر سال بود موجودیشون دیگه تمام شده بود، خرمایی که پسنداز تو خونهاشون داشته بودن تمام شده بود، لذا آذوقه لشکر که همون خرما باشه خیلی کم بود. اون وقت رسول اکرم اینجور برنامه‌ریزی کرده بود، یک دونه خرما رو ور می‌داشتن این آقا میگذاشت تو دهانش، میمکید شیرینی خورما، شهد خورما، میرفت پایین خورما رو نمیجوید، گوشت خورما رو دندون نمیگرفت، خورما رو میمکید و در میآورد. اون یکی دیگه میذاشت تو دهانش، نه این گوشت خورما رو میجوید نه اون، میگفت از دهن توست من دیگه دهان نمیزنم. او باز به دهان میگرفت، میمکی شیرینی خورما میرفت پایین، یه رمقی میشد براش، یه انرژی مختصری بهش میداد، باز در میآورد میداد. اینقدر یک دونه خورما از این دهان به اون دهان میچرخید تا رفته رفته ذوب میشد، میشد حسه خورما. دنیا تونسته چنین بکنه؟ یه همچین افرادی رو تربیت کنه؟ امروز ها امروز با این همه دانشگاه ها و سطح علم رفته بالا و بینش ها خیلی قوی شده و فرهنگ ها خیلی عالی شده، این معجزه نیست؟ اون مردم دور از فرهنگ را اینجور تربیت کردن؟ اگه ما هیچ دلیل بر حقانیت رسول الله نداشتیم چون جز همین بسه. اگر انسان منصف باشه با دیده بصیرت، ما هستیم و این تاریخ دیگه برداریم مطالعه کنیم، باید باور کنیم حق اینجاست، تمام حق اینجاست. دارن خندق رو میکنن، جبرئیل خبر آورده که کفار از احزاب و گروه ها و قبائل نیرو جمع کردن، میخوان با یک لشکر جرار یه مرتبه بریزن تو مدینه، خاک مدینه رو به باد بدن، ریشه اسلام رو از بیخ و بن برکنن. پیغمبر اکرم اصحابش جمع کرد، مشورت کرد باشون چیکار کنیم، جبرئیل هم چه خبری آورده، اینا راه افتادن از مکه دارن میان، هر کسی یه طرحی داد، بالاخره این طرح تصویب شد که جلو خندق یک مانع طبیعی، جلو مدینه یه مانع طبیعی که همون خندقه باشه حف کنیم. سربازا جلو در خونه هاشون گستن، پیشا پیش نوامیسشون وایسن، غیرتشون به جوش بیاد، مردانه به جنگن. سربازی که جلو در خونش داره دفاع میکنه میدونه اگه فرار کنه ناموسش در دست دشمنه، خونه و زندگیش تاراج میشه. اینجا بیشتر مقاومت میکنه تو پهنه دشت بیابان. این رأی تصویب شد و بناش رو جاله خندق بکنن، به فوری باید این خندق کنده بشه. این خندق هم از نظر عرض باید یه جوری باشه که با اسب هم نتونن بپرن بیان این ور دیگه، از نظر عمق باید یه جوری باشه که به راحتی نتونن برن پایین از اون بیان بالا. طول این خندق و تاریخ نوشته 6,000 متر بوده، به صورت یه نعل عقل و مدینه بوده دیگه، شهر رو میخواد حفاظت کنه. حالا جمعیت کم، نبود ابزار، نون ندارن بخورن اینا. باید یه همچین خندقی رو به فوری بکنن. پیغمبر تقسیم کرده بود، هر 40 ذرا یعنی 20 متر رو به یک گروه داده بود. شما مسئول این 20 متر، اون جمعیت مسئول اون 20 متر، خودش و امیر المؤمنین صلوات الله علیه امام در میان یک گروه مشغول حفاری شدن. خب گرسنه هم بودن اینا. حضرت بی بی سلام الله علیها روایت داره، یه مختصر آرد گیرش آمد، رفت این آرد و نون کرد، پیغمبر داشتن خندق حفاری میکردن، یه تیک نون آورد خدمت پدرش رسول اکرم. حضرت یه نگاه کرد به این نان، فرمود فاطمه جان دخترم به خدا قسم 3 روزه یک لقمه قوت و قضا از گلوی پدر پایین نرفته است. با این کار پرمشقت وضعشون هم این اولین لقمه قضا است که بعد 3 روز پدرت میخواد بخوره. درست؟ حالا توی همچین بحران ببینید الفت، وحدت، یک پارچگی در چه سطحی بود. جابر ابن عبدالله انصاری، همونی که 40 آمده کربلا و زیارت کرده امام حسینو، همونی که سلام رسول الله رو ذخیره کرد تو سینش به امام باقر ابلاغ کرد، همون بزرگوار، این میگه به یه بزغاله ما تو خونه داشتیم و یه مختصر آرد، من دیدم مسلمان گرسنه، پیغمبر گرسنه، امیرالمومنین گرسنه، آمد تو خونه بزنش، گفت زن همین بزغاله ها رو من سر میبرم، از خیر همین بزغاله بگذاریم، ما یه بزغاله تو خونه داشته باشیم، مسلمان ها گرسنه، بزغاله رو سر میبرم، گوشتشو یه غذایی را بنداز تا وقتی من بزغاله رو پوست میکنم و مهیاش میکنم تو آردار رو خمیر کن، یا آب گوشتی را بندازی، هر چند نفر رو جواب میده. حیف ما تو خونمون آرد داشته باشیم یا بزغاله داشته باشیم اینا گرسنه باشن. نمیدونم چقدر با روستایی ها در تماس بودید، برای اینا یک من آرد تو خونه خیلی ارزشمنده، دو تا مر تو خونه براشون خیلی ارزشمنده، یک گوسفند اینا اگر داشته باشن براشون خوب. سرمایه زندگیش همینه دیگه، یه روستایی تمام امکاناتش همینه. مدینه هم شهری نبوده که، شهر قطبچه‌ای بوده دیگه. باشه، زناشون چی بودن؟ نه زنه نقزد، ای مرد چراغی را که به خانه رواست به مسجد حرام. خودمون چیکار کنیم؟ خوی آردار و نون درست کردیم دادیم اینا خوردن، فردا خودمون چیکار کنیم؟ یک کلمه زنه حرف نزد. مرده که بینشش این، شوهره که پندرش این، زنم اونجور. گفت باشه عیبی نداره، تو این بزغاله رو بکش پوست بکن، منم نونا رو تو وقتی خمیر میکنم. اون نونا رو خمیر کرد، این گوشت رو مهیا کرد، انداختن تو دیگ، یه آبوشی درست شد. زور آمد یواشکی در گوش پیغمبر گفت یا رسول الله، ما یه بزغاله داریم و 1 کیلو مثل میگم، ما 3 کیلو آرد نون کردیم و یک غذایی داریم به همین مقدار، تشریف بیاری زور نهار خونه ما. حضرت یه نگاهی کرد فرمود خودم تنها بیام یا هر کیرم میخوام با خودم بیارم؟ از کرد نه، اختیار با شما، صبحونه این شما. آره خیال میکرد یک بزغاله و 3 کیلو آرد مثلا 20 نفر 30 نفر جواب میده، پیغمبر 30 نفر رو میده بیاره. گفت نه، هر کیرم شما بخواد، اختیار با شما، صبحونه دستن. حضرت میکسی زده از افران، بیا برو بالای بلندی وایستا، به صدای بلند جار بزن، بگو همه تون امروز زور مهمانید خانه جابر. این هم رفت بلو بلندی، یالوی شکمه های گرسنه 700-800 نفرن دارن اینجا حفاری میکنن. این رفت داد زد، پیغمبر میگه همه تون نهار خانه جابر امروز. این بدبخت ترسی رنگ از صورتش برد، دوان دوان آد به خونه گفت دیدی چه دست گل با آب داده؟ گفت چطور؟ گفت من رفتم یواشه که به رسول خدا گفتم یک بزغال کشتیم 3 کیلو آرد نون کردیم، پیغمبر تمام یه جمعیت گرسنه رو دعوت کرد. عجب زن عاقله‌ای بود، عجب زن عاقله‌ای.
اگه خدا زن نصیب آدم میکنه باز خوبه این جو زن نصیب آدم بکنه. یه باشه که بگم گرچه ما از زنه خودمون نمیترسیم، زنه شما هم که نیستم، به زن نترسیم. اگه این جو زن نصیب آدم میخواد بشه یکیش کمه. یک صلوات خط بفرمایید. ولی اینجورم خیلی کم پیدا میشه ها، لذا به همون یکی که داره قناعت کن آقا کم پیدا میشه. زنه گفتش که شوهر تو به رسول خدا گفتی قضا چقدره یا نه؟ گفت بله گفتم. گفت پا چی جوش میزنی؟ او خودش بهتر میدونه چکار کنه. تو که گفتی قضا چقدره؟ او دعوت کرده خودشم از پس مهمونش برمیاد، مهمونا رو داره دعوت میکنه، تو چه جوش میزنی؟ زور شد در خونه و اول پیغمبر کم تشریف آوردن خودشون، قدم با برکت رسول الله، دست پر برکت رسول خدا، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مظهر رحمت واسعه الهی است. خودش اول جلو تشریف آورد، دنبال سرش امیر المؤمنین علیه السلام آورد. جابر نوناتون کو؟ سفره نون نشوند. دیگه قضا تو؟ اینم دیگه قضا یا رسول الله. خب تو برو عقب، تو برو عقب. و امیر المؤمنین فرمود یک قدح یک کاسه بزرگ بردار بیا آورد، نونا رو ریز کن توش. امیر المؤمنین نونا رو خورد میکرد تو این کاسه، بیار جلو من. برد مقابل پیغمبر، حضرت هم کنار دیگ باسته دو، ملاقه هم دستش، آبگوش میریخ رو این نونا، بعدم یه دست گوسفند از تو دیگه برداشت گذاشت اینم گوشتش بالای این آبگوشتا. ده نفر بگو بیا، صدا میزن ده نفر بیاین، ده نفر میامدن یک ظرف میگذاشتن جلو ده نفر، ده تا دست میرفت تو یک ظرف. قاشق و چنگال نبود، دستمال کاغذی نبود، با دستکش نمیخوردن، ده تا دست میرفت تو یک کاسه. حالا از لیوان آب شما من آب نمیخورم، مثل که از دهن یهودی این لیوان جدا شده. چرا آقا به نیم خورده این مومنه چپه کردی رو زمین؟ چرا یا باره میریزی رو زمین؟ این نیم خورده این مومنه آخه چرا ما اینجور شدیم؟ چرا اینقدر از هم بریده شدیم؟ مثل این که این مومنه من یک کپسول میکروب میدونم اشا، هم یک کپسول میکروب، نفسش میکروب، زبونش میکروب، آب دهنش میکروب، نگاهش میکروب، فکرش میکروب. دشمن چه کرد با ما؟ پیغمبرش هم اینجور مردم تربیت کرده، دور هم مینشستن یه قدح بزرگ لگن میگذاشتن، ده تا دست یک جا میرفت تو این کاسه، همین تریدا و آبگوشتا رو خوردند و گوشتا رو خوردند و کاسه تمومی ها پامشون میفتن. علی جان نون ترید کن، باز امیر اون نون خورد میکرد تو این کاسه، بیار با ملاقه آبگوش میده، یه دست دیگه یه گوسفند میگذاشت رو این، ده نفر دیگه بگو بیار. جابر هم توسو تماشا میکرد، گروه سوم، گروه چهارم دیگه نتونست خودشو نگه داره. گفت یا رسول الله این گوسفند ما دو تا دست دو تا پا بیشتر نداشت، شما که همش دارید دست و پا میذاری روی کاسه آبگوش، مگه چند تا دست و پا داشته؟ فرمو جابر بی خود طبیعت معلوم بی خود حرف زدی، اگه هیچی نمیگفتی تمام این جمعیت را با یه دست و گوسفند من سیر میکردم، حرف زدی خرابش کردی، خرابش کرد. شاهد ارزم اینه، اینجور الفت، اینجور وحدت، اینجور یگانگی ایجاد کرده بود رسول اکرم بین مردم. خوب معتقد رو نکنم، آقا اونی که مایه شگفته به خدا قسم به همون مقداری که در اصل این وحدت و یک پارچگی ما باید مبهوت بمانیم، در ضد قضیه باید فکر بکنیم چی شد یک باره
تا رسول خدا دیدگان مقدسش روی هم گذاشت، این امت مثل این که بام توشون منفجر کردن، تیکه پاره شدن. 20 نفر اونجا، 40 نفر اینجا، یک گروه اینجا، یک گروه اونجا، 73 فرقه. ای بابا چی شد؟ چه اینجوری شد؟ این اختلافات از کجا آمد؟ این جنگ و جدل ها و نفرین ها و لعن ها از کجا آمد؟ من اونو لعنت میکنم، او منو لعنت میکنه. من او رو کافر به خدا میدونم، او من کافر به خدا میدونه. همه منو میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. چی شد؟ چه مسئله ای؟ فکر بکنیم، دقت بکنیم، چه واقعی رخ داد که بعد از رسول الله همون ملت متفق ملتئم موحد یک تا پرستی که یک تا پرستی شعارشون بود، اون وحدت و یک تا پرستی اینا را متحد کرده بود، یک مرتبه اینجور پراکنده شدن، تیکه تیکه شدن، شمشیر بر روی هم می کشیدن، ریختن خون یک دیگر رو عبادت می دونستن، لعن و نفرین یک دیگر را عبادت می دونستن. چی شد؟ چه مسئله بعد از پیغمبر گل کرد این وسط که اون سبب شد این دور پراکنده شد امت؟ یک مسئله، یه مسئله. بیرو درواسی خجالتم نکشید، نترسیدم از چیش. یک مسئله، و اون مسئله امامت و ولایت اول مظلوم عالم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خلافت نمیگم، حواسم جمع چی دارم میگم، در تعبیراتم دقت دارم، و خلافت امیر المؤمنین نمیگم، امامت و ولایت امیر المؤمنین. در خلافت سنی ها دعوای زیادی با ما ندارن، ما هم دعوای زیادی با اینا نداریم. اکثر عامه و سنی ها مثل تمام ما شیعیان معتقدن به این که بعد از پیغمبر خلیفه لازمه، حتما پیغمبر جانشین لازم داره. فقط تو سنی ها یه عده کمی از خوارج و یه شخصی به نام حاتم اسم، این اشعری مذهبه از علمای عامه، این یکی و یه عده قلیلی از خوارج، اینا میگن پیغمبر حتی جانشینم لازم نداره، امام که لازم نداریم، ولی الله که لازم نداریم، خلیفه و رسول الله هم لازم نداریم حتی. ولی اینا خیلی معدود و قلیلن، اندکن. اکثر عامه میگن بعد از پیغمبر خلیفه لازمه، یک کسی باید جای پیغمبر رو پر کنه، بشینه جای پیغمبر. سر خلافت دعوایی نیست، اونی که منشأ این پراکندگی شد امامت و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. شیعه مصر با گوشت و خونش آمیخته شده این مسئله که بعد از رسول الله امام، ولی الله، صاحب ولایت مطلقه تام، بعد از رسول الله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، به اضافه این که خلیفه و جانشین رسول الله هست، امام خلق است. خلق باید مأموم او باشن، دنبال سر او حرکت کنن. سنی ها همینجا با ما دعواشون در گرفت. خب پس منشأ اختلاف معلوم شد چی شد؟ امامت و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. تا اینجا مطلب دستتون؟ حالا آیا ما در این مقوله سخن بگیم یا نه؟ حرف بزنیم راجع به امامت امیر المؤمنین، راجع به ولایت امیر المؤمنین سخن بگیم یا نه؟ دیشب عرض کردم یه دست کوته نظران یا مغرضین میگن از این مقولات حرف نزنید. چرا؟ چون ما به اختلاف اینه دیگه. خب هر چی شما از یه حرفا بگید، یه اختلاف زاویه گشادتر میشه، اختلاف بیشتر میشه، بس کتو نهنش بذارید دیگه، منش کن. یک کسی تو همین مملکت ما چند سال قبل سخنرانی میکرد، در سخنرانیش گفته بود شما دست از معاویتون بردارید، خطاب کرده بود به عام، شما از معاویه دست بردارید، ما هم از فلان چیزک دست برمیداریم، شما صحبت از فلان، ما هم صحبت. نه نه، این منطقشونه. بنده با کمال شهامت عرض میکنم منطق منطق غلطیه. چرا؟ خوب دقت بکنید، شما رو به خدا دقت کنید، اگر اشکال ایرادی امشب، فردا شب، پس فردا شب، ده شب دیگه راجع به این مطالب من به ذهنتون اومد، من عاجزانه در خدمتتون هستم. به این جهت یه وقت ما میخوایم راجع به امامت و ولایت امیرالمؤمنین با مشت گره کرده حرف بزنیم، با جار و جنجال و داد و فریاد و چماق میخوایم حرف بزنیم، درست؟ اینجور نباید حرف زد. اگه بناس اینجور حرف بزن آدم، همون ساکت باشه بهتره. اما یه وقت میخوام با منطق و برهان و دلیل حرف بزنیم. خب طرف مقابل من دلیل داره، بیاد دلیلشو بگه. ما ملایم با اخلاق با کمال ادب داریم حرف میزنیم. اگر شما منطق دارید، دلیل دارید، برهان دارید، با برهان دارید حرف میزنید، طرف مقابلتون با بی انصافی میخواد برخورد کنه و رضا داد میزنه، فریاد میکشه، به جنگ شما میاد، مشکل در اصل بحث نیست، مشکل در بی انصافی طرف مقابله. نگویی بحث رو نکن، به او بگو چرا بی انصافی میکنی. چقدر امیرالمؤمنین مظلوم واقع شده، چون خصم ما بی انصافه به من میگه تو مهر سکوت به لبت بذار. خب چرا به او نمیگی یه کمی انصاف داشته باش؟ خیلی عجیبا، به او نمیگه تو بی انصافی، منصفانه قضاوت کن. به این ور میگه تو حرف نزن، تو اسم امیر المؤمنین نبر، تو اسم فاطمه زهرا نبر. عجبه، واقعا عجب. ما حرف از یک مقوله اختلاف برانگیز نمیگیم، ما با منطق و برهان داریم حرف میزنیم دیگه. طرف مقابل منطق داره بیاره، منطق نداره خب تسلیم بشه. اگر جار و جنجال را میندازه، خب او بی انصافی داره میکنه، مشکل در بی انصافی طرفه، نه در اصل این بحث و این مسئله. این اولا. و ثانیا سکوت شیعه در مسئله امامت و ولایت، یعنی سکوت در مقابل سرنوشت سازترین مسئله دینیش، در دین ما، در مذهب ما، سرنوشت‌سازترین مسئله، مسئله امامت و ولایت امیر المؤمنین و اولاد طیبینشه. چرا؟ چون ما به توحید واقعی هم نمیرسیم مگر از راه علی سلام الله علیه، به نبوت واقعی هم نمیرسیم مگر از راه امیر المؤمنین، به معاد درست حسابی قرآن نمیرسیم مگر از راه اهل بیت. سکوت در این مسئله یعنی سکوت در برابر مجموعه دین. خب این منطقیه، این درسته که به شیعه بگن در این مقوله حرف نزن. اعتقاد ما اینه، امامت جزء اصول دینه. انشاءالله شبهای آینده روشن میشه این مطلب. ما امامت رو جزء اصول دین، یعنی همون گونه که توحید یک اصل است از دین، امامت یک اصل است از دین. این خیلی جفاست، خیلی بی انصافیه که به شیعه بگن تو در اصل دینت و مذهبت سکوت کن، بشین تماشا کن، هر چی طرف مقابلت میخواد بگه فقط بشما. یعنی چی؟ ما از دینمون، از فرهنگمون نباید دفاع کنیم؟ دین من اینه اصلا. این هم ثانیه. ثالثا، بابا ما یک کلمه حرف از خودمون نمیگیم، قرآن رو وا میکنیم، آیات قرآن رو میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یا آیون میگن قرآنم واش نکن، لای قرآن رو بلند کن. خب من قرآن میخوام بخونیم، تفسیر قرآن رو میخوام بفهمیم. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. این چیه؟ خب قرآن هم نفهمی؟ بدبختا شما که شعارتون قرآنه. خب ما قرآن رو کردیم، ما قرآن داریم میخونیم، قرآن رو میخوام بفهمی، قرآن هم نفهمی؟ چی میخوام بگم یا آقایون؟ رابعاً ثالثاً، خب ما دین خودمون رو میخوایم به نسل بعدمون تحویل بدیم. ما به بچه هامون نباید دینشون رو تحویل بدیم، بچه هامون نباید با مرام و آیینشون آشنا کنیم. با بچه شیعه راجع به امامت و ولایت حرف نزنیم، زوایا و گوشه کنار مسئله اینا وا نشه، این نباید با مرام و مکتبش آشنا بشه. اینا رو خوب فکر بکنید. اون وقت به ما میگن برای حفظ وحدت حرف نزن، نفس در نیاد. طرف مقابل آزاد، هم هرچی قزعبلات به دهنش میرسه پشت تریبون وای مثل صحبت میکنه. کجا؟ تو مشهد مقدس کنار قبر امام رضا علیه السلام، هرچی مزخرف به دهنش میرسه مولوی به عنوان خطیب نماز جمعه همینطور وراجی میکنه. اون وقت اگر یه آخونده چیه بخواد بالای منبر بر عرش مر یه قدری در بحث ولایت فرو بره، میگن آقا حفظ وحدت کن، حرف نزن، کوتاش کن. چقدر مظلوم است امیر المؤمنین علیه السلام. خوب فکر بکنید، اون وقت دل آدم میسوزه. اون وقت بعد میفهمیم فلسفه اون گریه های ممتد و طولانی زهرای مرضیه را. میشست به شوهرش نگاه میکرد، میشست به قد و بالای امیر المؤمنین نگاه میکرد، به رنگ پریده شوهرش نگاه میکرد. وا عجبا، امیر المؤمنین با اون حقانیتش مثل خورشید وسط آسمان می درخشد. حالا چطور خانه نشین شده؟ در خونه رو روش بستن. همینا بود ناله فاطمه علیها السلام را از عمق دلش بیرون می کشید. عشق میریخت. او خوب لمس کرده بود، خوب بیبی علیها السلام دانسته بود قربت و مظلومیت امام زمانش را. ولذا شب گریه کرد، روز گریه کرد، گوشه خانه نشست گریه کرد، بیرون از خانه آمد گریه کرد، قبرستان بقیع رفت گریه کرد، احد رفت نشست گریه کرد. گفتن یا علی سلام ما را به دختر پیغمبر برسان، بگو بس کنه این همه گریه را. یا شب یا روز، هم شب هم روز پیغامشون امیر المؤمنین رسان. خب هم زهرا میدونه، هم امیر المؤمنین میدونه، هر دو میدونن فلسفه این گریه چیه، هر دو میدونن این ریگ به کفش دارایی که دارن میگن زهرا گریه نکنه هدفشون چیه، چه غرضی دارن، میخوان گریه های زهرا رو ناله های فاطمه رو خاموش کنن تا مظلومیت امیرالمومنین آشکارتر نشه. هدف اونا از جلوگیری اینه، دلسوزی نمیخواستن بکنن بر دختر پیغمبر، پهلوش شکستن، بازوش آزردن. اونا حالا دلشون میسوزه که چرا زهرا گوشی خانه نشسته، شب و روز داره اشک میریزه که حالا گریه نکنه، غمخواری میکرده. پس دل پردرد زهرا از چیست؟ یه نگاهی کرد به شوهرش، گفت یا علی من خودم از گریه من نمی کنم. یعنی وظیفه‌م اینه اصلا. آمدم مسجد خطبه خوندم، داد زدم گفتم علی مظلومم، از بالای منبر مقابل قبر بابام با کمال وقاحت به من جسارت کرد، تو کوچه سر را بر من گرفت، به من اهانت کرد، به خانم هجوم آوردن، این بلا رو سرم آوردن، دیگه هیچ نفسی برای من نمود، هیچ ابزاری دیگه در دستم نیست جز این که بشینم گوشه خانه اشک بریزم، ناله بزنم، اینجور من میتونم شوهر غریب تو رو یاری کنم، تو رو یاری میکنم، تا وقتی که این قدرت رو دارم به همین مقدار. من خودم از گریه من نمی کنم. علی جان اگر مردم مدینه ناراحتن اجازه بده من از خونم برم بیرون، برم تو بیابان بشینم گریه کنم. از اون به بعد امیرالمومنین میامد تو بیابان یه سایبانی درست میکرد. صبح که میجوز زهرای مرضیه از خانه بیرون میامد، بچه‌هاشو همراه خودش میامد زیر اون سایبان می‌نشست، تا غروب آفتاب زار زار گریه میکرد، اشک می‌ریخت. غروب آفتاب می‌شد، امیرالمومنین می‌رفت دست همسرش می‌گیره، به خانه برمی‌گرد. خدایا دلام پر می‌زند برای مدینه، خدایا بیشه بیای مدینه کنار قبر رسول خدا، بیاد لاله های فاطمه اش بریزی، ای مظلوم زهرا
جواب نداد، یا فاطمه جواب نداد، یا زهرا جواب نشنید، صدا لبینی قربون لالا لبینی لبك علي ابن ابي طالب.
گوش بده، گوش بده، تو رو به خدا گوش بده، دل داده
فرمود فاطمه جان، چشم دیوار بود یه نگاهی اگر به بلبل بزره بود اریان،
کلمه بابا
لعنت بی بی دیدگان را ردت جون باز کردن تا جذبه باز کرد دید شوهرش امام زمانت امیر المؤمنین در جب جاگر گرگر
علی در شهی برکن کرد دار دار گریه می علی مرمت کش کنه بریزه به خودش پیچه
امیر المؤمنین ابی دوری گذر جمیان جاوت شوهر بود امیر المؤمنین نگاه کرد دید قدر آجاش کرد کنار سولت
فرمود فاطمه جان تو گریه نکن از گریه به تو دل بلو سوز ناتش میزنه تعبیرات مال من تو گریه نکن من باید گریه کنم که به فراق تو مبتلا بشم تو چرا گریه میکنی
از گریه جایی داره من خاطر شما دارم گریه میکنم ببینم بعد از بردگه یا یا لبردگی بعد از بر قریب و جلا بمانی شوهر مظلوم ولی
دلت بیان من روزه نمیده تمام کنم کربلای قدم نداری این مادر
تو دامن یه دختری تربیت کرد یه دختری تربیت کرد یه نایبه ای از طرف خودش کربلا فرستاد زینب کبرا زینب زینب روز یادم کنار گودی قتلگاه دشمن با تازیانه بالای سر جیت زده
یک بار یک کلمه برای درد خودش ناله نزد آخ نگو
ولی ای گفت زینب برادر مظلوم مظلوم استغفر الله ربي واتوب اليه الا ربنا كان غفارا تلاوت منذر شد بنام امير المؤمنين الهام فاطمه الزهراء دیدگان تون نزد خدا عزیز شد به عشقی که بر مظلومیت فاطمه ریختید حالا این چهره
هر کی صورتش به عشق چشمش تر شده از من بشنو
به خدا صورت نزد خدا آبرو داره حالا دستت و بالا بیار با امی دیده ی گریان از ده مرد بلای علم لا يا خدایا خدایا اکثر مجلس با جوال زمین یار گناهی برای عزیزان من فراهم بوده ترک همه گناهان کرده پشت باب همه معاصی زده این دل شب دورم جمع شدی سخن از اولیه تو گفت شود در این فضای گر فضای تنگ به بزید تا این وقت شب نشستن یا الله حاجا بکرمت اگر با استخالت با استخالی برانی
خدایا
در این جوابی که بیما بیدین گناهان باره ببسری الهی الهد یا الله یا الله یا خیلی امید بار بازی امام صادق فرمود وقتی بری در خونه خدا ناله بیزنی اینقد امید بار باش که گویا حاجت پشت دره منتظر باش در باش شود به حمایتت برسی
خیلی مقتنبه خیلی عزیزه
سر باهر بزن روزش و روز داشتی فردا متظمید روزه بگیری بیا دبیر المومنی در خانه خدا
خیلی محترم خیلی عزیز
حالا ده مرتبه بنوی که لبک بشنوید یا رب یا الله
يا الله
يا رب يا الله يا 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 يا
اللهم صل على محمد وآل محمد فأجل فرجهم محمد وآل محمد صلواتك عليهم در فرج امام زمان من تأجیل فرما قلب مبارک و شریف جرد ما راضی فرما سلام الاغابل من بمذرن ورش ابلاغ بفرما ارزام المنظورین ملتمسن لباس آفیت بپوشان اما تو زمین حقوق من با مبالیانشون محشور بگردان گرفتاری و لاب سامانی از قاطبه مؤمنین و منظورین برطرف فرما مؤمنین و مؤمنان بلاد اسلامی در سر تا سر عالم از شر دشمن محافظت فرما دشمنان ما را به خودشون مشغول بگردان آنان را از یاد ما بکنی غافل فرما لحظه ای ما را به خودمون ما بگذار لحظه ای ما را به شیطان نسپار
اون چه خیر دنیا و آخرت است به ما مرحمت فرما، اون چه شر دنیا و آخرت است از ما دور بگردان. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل اللهم فی فرج.